بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 112، سطر چهارم. و ثانی انه تعالی قادر علی کل مقدور و هزا اخص من الاول لجواز ان یکون من الممکن ما لیس به موجود فضلا ان یکون مقدورا لقادرین. مرحوم علامه هلی به خواجه نسبت دادند و فرمودند که خواجه مذهب اشاعره را در باب عمومیت قدرت پذیرفته. و ما می‌خواهیم ثابت کنیم که خواجه به مذهب اشاعره توجهی نداشته و اون مذهب رو نپذیرفته، بلکه آنچه که خواجه فرموده حرفیست که بقیه مسلمین گفتند. برای این منظور، یعنی برای اثبات این که خواجه پیرو اشاعره نشده تو این مسئله، ما گفتیم که در باب تعمیم قدرت دو مقام داریم، یعنی تعمیم قدرت رو دو جور بیان میکنیم. یک بار میگوییم الله قادرون علی کل ممکنین، یک بار میگوییم الله تعالی قادرون علی کل مقدورین. یعنی یک بار کلمه ممکن رو در ادعامون میاریم، یک بار کلمه مقدور رو میاریم. پیداست که ممکن اعم است از مقدور. مقدور یعنی ممکنی که اولا موجود باشد، ثانیا متعلق قدرت باشد. این میشه مقدور. پس مقدور ممکن مشروطه به دو شرطه، ولی ممکن هیچ کدوم از این دو شرط درش اعتبار نشده. پس کلو ممکنن اعم میشه از کلو مقدورن. کلو ممکنن یعنی چه ممکنی باشد موجود و متعلق قدرت که ما ازش تعبیر میکنیم به مقدور، چه ممکنی باشد معدوم و چه ممکنی باشد موجود و غیر متعلق قدرت، که این دوتار اخیر رو که ممکنه معدوم است و ممکنه موجود غیر متعلق للقدرت است، این دوتار دیگه ما مقدور نمیگیم. پس ممکن شامل سه فرد میشود، در حالی که مقدور شامل یکی از این سه فرد میشود. بنابراین کل مقدورن اخص میشه از کل ممکنن، چون افرادی رو که شامل میشه کمتره. ابتدا مرحوم لاهیجی همین مسئله رو مطرح میکنه که فرق بین مقام اول که در اون مقام کل ممکنن ذکر شده بود و مقام دوم که در اون مقام کل مقدورن ذکر شده بود، فرق بین اونها روشن بشه. اولین رو مطرح میکنه، فرق رو روشن میکنه. بعد از بیان فرق میگه این جمله دوم که کل مقدورن کل که الله تعالی قادرن علی کل مقدورنه، این جمله دوم دو جور تفسیر شده. یه تفسیر تفسیریه که همه قبول دارن، یه تفسیر مطابقه با کلام اشعریه. بعد میپردازه به قول خواجه که خواجه اون کلام اشعری رو نمیگه. در مقام اول که کل ممکنن مطرح بود، آخر این مقام مرحوم لاهیجی توضیح داد که خواجه طرفدار قول اشعری نیست. این مقام اول مقامیست که همه مسلمین بلکه همه ملیین گفتند، اشاعرم در ضمن بقیه گفته. خب حالا وقتی خواجه داره این مطلبی رو که همه قبول دارن میگن، بله همه قبول دارن، خواجه داره این حرفو میزنه، معنیش اینه که طرفدار اشعریه. خب تو این کسانی که این جمله رو میگن که الله تعالی قادر علی کل ممکنه، تو اینا معتزله هم هست، فلاسفه هم هستن، مسیحی هم هستن، یهودی هم هستن، اشاعره هم هستن. چرا شما نگفتید خواجه طرفدار یهودی هست، خواجه طرفدار نصارا هست؟ چرا گفتین خواجه طرفدار اشاعره است؟ خب تو این مجموعه ای که این مقام اول قبول دارن همه داخلن، اشاعره هم داخل. شما چون دیدید که اشاعره تو اینجا داخلن و خواجه هم همی حرف زده، گفتید خواجه پیروی از اشاعره کرده، در حالی که اینطور نیست. خواجه یه مطلبی رو گفته که همه گفتند، از جمله اون همه اشاعره بودند، از جمله همه ای که قائل به این مطلب اشاعران بودند. حال چرا شما خواجه رو تفسیر اشاعره نمی‌کنید؟ این مال حرفیه که دیروز گفتیم که در مقام اول خواجه رو نمیشه پیرو اشاعره قرار داد. حالا تو مقام دومم باید بیان کنیم که خواجه پیرو اشاعره نیست. صفحه 112 سطر 4 و ثانی، یعنی مقام دوم، که در مقام دوم جمله دوم مطرح میشه، الله تعالی قادرن علی کل مقدورن، انه تعالی قادرن علی کل مقدوره. در جمله اول گفتیم قادرن علی کل ممکنه، در جمله دوم میگیم قادرن علی کل مقدوره. و هازا اخص من الاول، هازا یعنی این جمله از اون جمله اول اخصه. اون جمله اول ممکنون داشت، این جمله دوم مقدورون داره. ممکنون دارای سه فرده، مقدورون داره یکی از اون سه فرده. لجواز ان یکون، این لجواز توجه کنید هم اشاره داره میکنه به اون دو فردی که در ممکن داخلن از مقدور خارجند. لجواز این که بعضی ممکنات، من الممکن، از بین ممکنات، ما یعنی ممکنی باشد که لیسه به موجوده. پس ممکن معدوم رو داخل کرد در جمله اول و خارج کرد در جمله دوم. فضلن از این که مقدور و متعلق قدرت باشه. این مطلب اشاره میکنه به اینکه اگر ممکنی بود، موجودم بود، ولی متعلق قدرت قرار نگرفت، اون هم داخل در ممکنون هست، داخل در مقدورون نیست. البته این یه فرضه ها، ولی ما همچین چیزی نداریم، ممکنی موجود باشه و متعلق قدرت نباشه، یا حتی متعلق قدرت شده که موجود شده. این از کنون یه فرضه، یه فرضه است که میخوام بگیم ممکن شامل اینم میشه، ولی یه همچین چیزی نداریم، ولی ممکن شاملش میشه، مقدور شاملش نمیشه. از غلطه که ما بگیم ممکنی موجود است و متعلق قدرت نیست. این متعلق قدرت حتما بوده و هست، ولی موجود نمیشد. ولی خب بلنوان این که مثلا یه فردی که میتونیم تصورش کنیم که در تحت ممکن داخل است، در تحت مقدور داخل نیست، به این عنوان میشه مطرحش کرد، ولی وجود خارجی و واقعیت خارجی نداره. روشن چی عرض میکنه؟
رابطهشون از نسب اربعه داره.
بله؟
رابطه این دوتا از نسب اربعه داره بررسی میکنه.
بله، یعنی میگه یکی عمه یکی اخر.
نسب اربعه که بحث مصداق میشه، فرض دیگه مطرح نمیشه.
مصداق دیگه، مصداقی است مطمئن، مصداق نه، میخوام عرض کنم مصداق اول که ممکنه معدوم باشه، اون که مصداق درستیه. این دومی که ممکنه موجود غیر متعلق للقدرت باشن، این یه فرض خیالیه، یه مصداق جعلیه، یعنی یه مصداق واقعی نیست. اینو دارم عرض میکنم، مصداق واقعی نیست. سه تا مصداق ما برای ممکن درست کردیم، یکی از این سه مصداق رو برای مقدور گفتیم. مصداق مقدور درست، سه تا مصداق ممکن، دو تاش درست، یکیش فقط خیاله. ولی عرض میکنم از نظر واقعیت خیاله، ولی الان میتونیم به عنوان یه مصداق فرضی فرضش کنیم، اگرچه لزومی هم نداره این فرض، چون همون ممکن معدوم که یه مصداقی است برای ممکن و برای مقدور مصداق نیست، همون برای ما کافیه، همون ثابت میکنه که ممکن هم از مقدوره، احتیاج به این فرد جعلی نداریم. ولی این فرد جعلی رو من از این عبارتیشون استخراج کردم، ولی عبارتم تصریح به اون مطلب نیست، استخراج کردم تا بیان کنم اهمیت رو خود غلیظ‌تر. بله دیگه، از میکنید یه چیز خلاف واقعه. ایشون هم فقط یه فرد درست میکنه. لجواز این که ممکنی داریم که موجود نباشد تا چه برسد به این که مقدور باشد. یه فرد درست میکنه، دو تا فرد درست نمیکنه. ولی من دو تا فرد درست کنم تا عمومیت رو غلیظ‌ترش کنم. حالا شاید کار بهتری کردم یا کار بدتری کردم، روی هر چی هست. خب این مقام ثانی یعنی الله تعالی قادرون علی کل مقدورون، دو جور میشه تفسیر کرد. یکی این که بگوییم هر ممکن موجودی، قید موجودی بیاریم که مقام دوم با مقام اول فرق کنه. در مقام اول گفتیم هر ممکنی مقدور خداست، متعلق قدرته، خدا قادر بر هر ممکنیه. قید ممکن موجود نیاوردیم، هر ممکنی حتی بر معدوم. الان در این جمله دوم مقدور رو به معنای ممکن میگیریم، منتها قید موجودان درش میگیریم که فرق کند با مقام اول. بالاخره باید اخص باشه، باید این جمله دوم اخص باشه از جمله اول. اخص بودنش هم به اینه که در جمله اول برای ممکن قیدی نمیگیریم، در این جمله برای ممکن قید موجودان میگیریم. هر خداوند قادر است بر هر ممکنی که موجودش کرده، بر هر ممکنی که در جهان موجود شده. نگیم موجود کرده، بگیم موجود شده. اهم از این که بی واسطه موجود شده باشد یا با واسطه موجود شده باشد، اهم از این که بی واسطه موجود شده باشه یا با واسطه موجود شده باشه. متکلمین میگن که همه چیز رو خدا بی واسطه موجود کرده. فیلسوف میگه خدا عقل اول رو بی واسطه موجود کرده، بقیه رو با واسطه موجود کرده. حالا ما در اینجا میگیم هر ممکنی که موجود شده باشه، چه با واسطه چی بی واسطه، توضیح هم نمیدیم کجا بی واسطه بوده کجا با واسطه بوده، توی سقرای بس داخل نمیشیم. بله نزاع در اون واسطه هست که اصلا واسطه در کار هست یا واسطه در کار نیست. اگر واسطه هم در کاره چگونه وساطت میکنه؟ مثلا عقول چگونه وساطت میکنن برای نفوس و نفوس برای اجرام؟ در اون نزاع هست. ولی همه قبول دارن که تمام این موجوداتی که در جهان آمدند همه ممکنه موجودی هستن که مقدور خداوندند. پس الله تعالی قادرن علی کل مقدورن یعنی علی کل ممکنن که موجود شده، حالا با واسطه یا بی واسطه. اون وقت اصلا بحث در اینم داریم که حالا با واسطه است یا بی واسطه، و اگر هم با واسطه است کیفیت استناد این موجودات به واسطه چگونه است. در این معنای اول دقت کنید، اشاعره معتقدن که همه موجودات عالم بی واسطه خلق میشن. حتی افعال ما، حتی افعال ما بی واسطه به توسط خدا جعل میشن، چون غالب جبرن، اشاره غالب جبرن. نه تنها این اجرام و نفوس و عقول، اگر عقولی قائل باشیم که اشاره قائل نیستند، نه تنها اینها بدون واسطه خلق میشن، افعال ما هم بی واسطه خلق میشن. احراق آتش هم بی واسطه خلق میشه، خدا آتش وساطت نمی کنه. پس اشاعره معتقد است به این که هر ممکن موجودی مقدور خداست، اونتا بی واسطه. اون یکی دیگه از بین مسلمین میگه هر ممکن موجودی مقدور خداست، بعضیاش با واسطه، مثلا فعل من با واسطه، بقیهش مثلا بی واسطه. اون سومی میگه که هم فعل من با واسطه صادر میشه، هم نفوس و اجرام با واسطه عقول صادر میشند. این دیگه اختلافات سخرویه، ولی همه توی این قول داخلن که خدا بر هر ممکن موجودی قادره، اینو همه قائلند. منتها حالا با واسطه و بی واسطه بودنش یک مطلب اختلافیه. اونجام که با واسطه است بستر اینه که استناد چگونه است. در خود واسطه هم حرفه، ما واسطه اعمال خودمون هستیم، عقول هم واسطه صدور نفوس بعد از خودشون، نفوس هم واسطه صدور اجرام هن. این همه واسطه هن. در اینجور واسطه ها بحثه، ولی در این مسئله که الله تعالی قادرون علی کل مقدورن یعنی علی کل ممکنن موجودن، اختلافی نیست، همه قبول دارن. خب اینم دقت کنی، اشاعره داخل در این قولند، یعنی این قول مخصوص اشاعره نیست. قولی که الله تعالی قادرون علی کل مقدورون با این تفسیر اولی که کردیم مخصوص اشاعره نیست. خواجه طرفدار این تفسیره، حالا یا طرفدار مقام اول یا طرفدار مقام دوم، با این تفسیر اول. خب حالا اشاعره هم بر این تفسیر اول داخل باشن، شما به چه دلیل میگید که خواجه طرفدار اشاعره است؟ خواجه طرفدار این قوله که این قول اختصاص به اشاعره نداره. اگر این قول مختص اشاعره بود و خواجه پیروی میکرد، میگفتیم خواجه تابع اشاعره است. ولی این قول که مال اشاعره تنها نیست، مال مسلمین اشاعره هم یکی از مسلمین. حالا بگیم که خواجه طرفدار اشاعره است، چون اشاعره این قول گفتن، خب بقیه هم گفتن. بله، تفسیر دومی که ما بر این جمله میاریم که بعدا ذکر میکنم، اون تفسیر مختص به اشاعره میشه. وقت شما باید ثابت کنید که خواجه تفسیر دوم رو گفته، در حالی که در اینجا اشاره به تفسیر دوم نیست. در جاهای دیگه هم که خواجه با تفسیر دوم مخالفت کرده، حتی تو تجرید که نوشته خودشه. حالا تو اشارات ممکنه بگید نظر ابن سینا رو داره میگه، نظر خودشو نمیگه، ولی تجرید که نظر خودشو میگه. در اونجا مخالفت کرده به حرف اشاره، و چطور شما میگید پیرو اشاره است؟ نه خیر، متکلمین قائل به هیچ مجردی جز خدا نیستند. بله، ببینید متکلمی با بله، من دو تا واسطه درست کردم. یکی این که مجردات واسطه بشن برای خلق ما بعد خودشون، یکی این که ما واسطه بشیم برای اعمالمون. متکلمین غیر اشعری قبول دارن که ما واسطه این برای عملمون، ولو قبول ندارن که عقول واسطه باشن برای پیدایش نفوس، چون عقولی قائل نیستن. اون واسطه رو قبول ندارن، ولی این واسطه رو قبول دارن. اشعری هیچ واسطه رو قبول نداره، نه من واسطه عملم میدونه، نه عقول رو واسطه خلق نفوس میدونه. اون هیچ واسطه رو قبول نداره، ولی متکلمینی که جبری مسلک نیستن، وساطت ما نسبت به اعمالمون رو قبول دارن. پس متکلمین قائل به وساطت داریم، فیلسوف قائل به وساطت که دیگه خیلی زیاده. ملائکه جسمانی میدونه، اولی اجنت مثنا و ثلاث و رباع، میگه آیه قرآن سریه در این که ملائکه جسمانیه. وقت بعد فیلسوف میدون تو چرا تبع قرآن نیستی؟ قرآن که داره میگه ملائکه بال داره، و اگه بال داشته باشن پس جسمانی هن، تو چرا داری میگه مجردن؟ فیلسوف میگه اجنهه مادی نیست. مثل این که در مورد ما میگن ما با دو بال ما انسان ها با دو بال پرواز میکنیم، بال علم و عمل. علم که مجرده، عمل هم خودش منظور نیست، ملکه حاصل از عمله، که اون ملکه هم مجرده. پس دو بال مجرد ما داریم، بنابراین جناح بر مجرد اطلاق میشه. ملائکه جناح دارن، شاید منظور اینه که قدرت دارن، دو تا دارن، سه تا دارن، این نیست. وقتی میگه جبرئیل با بالش شهر قوم لوط کند، حالا شاید بال باشه اگر جسمانی باشه جبرئیل، اگر مجرد باشه یعنی با قدرتش کند، قدرت رو تبدیل کرده به بال. هیچ عیبی نداره که ما در اجنه تصرف کنیم. فیلسوف اینطور میگه، نمیگم درست میگه غلط میگه. آیه قرآن رو هم فیلسوف قبول داره هم متکلم. متکلم بر ظاهرش هم میکنه اجنه رو میگه اجنه مادی، فیلسوف اجنه رو میگه اجنه مجرد. و هذا المقام الثانی قد یفسر، این تفسیر اوله، قد یفسر به ان کل ما یوجد من الممکنات، نه کل ممکنه بلکه کل ممکنه موجودن، فرق میکنه با اون مقام اول. مقام اول گفت کل ممکنن خالی، اما این نمیگه کل ممکنه خالی، میگه کل ممکنه موجودن. هذا المقام الثانی قد یفسر به ان کل ما یوجد من الممکنات فهو معلول له تعالی، حالا یا به ذات او بالواسطه، یا ذاتن مقدوره یا با واسطه مقدوره. و هازا ممالا نزا، این مقام ثانی، هازا یعنی مقام ثانی با این تفسیر اول، ممالا نزا علی حدین فیه من القائلین به وحدت الواجب، کسانی که مشرک نیستن همه اینو قبول دارن، اما از مسلم و غیر مسلم. بله، انما الخلاف فی کیفیت الاستناد و وجود الوسائد و تفاصیل ها، در این در وجود وسائد اختلافه. حالا اگه وسائد هم باشه در کیفیت استنادش اختلافه. من نمیدونم وجود الوسائد که جلوتر از کیفیت الاستناد نوشته میشد بهتر بود یا نه. کسانی قائل به وجود وسائد هستن، کسان نیستن. اونایی که هستن در کیفیت استنادش بحث دارن، و کیفیت استناد میاد پشت وجود الوسائط قرار میگیره. حالا ایشون اینطوری گفته دیگه، انما الخلاف در کیفیت استناد این ممکن موجود به وسائط است، و اختلاف در وجود خود وسائطه و در تفاصیل وسائط که وسائط چه چیزا هستن و چگونه کار انجام میدن. و ان کل ممکن، این عطف تفسیره، اختلاف در اینه که هر ممکنی به چه ممکنی مستند است تا به واجب برسد. گفتن اعمال ما به ما مستند است، منتهی شدن به واجب. بعضی نه، گفتن که عالم جسم به نفس متکی است، واسطش نفسه، عالم نفس به عقل متکی است، واسطش عقله، آخرم منتهی شدن به واجب تعالی. در این نحوه استناد و در نحوه منتهی شدن به خدا اختلاف هست، ولی همه قبول دارن که هر چیزی که در جهان موجود شده، حتی افعال ما، اینا همه منتهی میشن به واجب. حالا یا منتهی میشن یا نه، مستقیما مال واجبن، که اشعری میگه مستقیما همشون مال واجبه. گروه میگن نه، مستقیما همه مال واجبن جز اعمال ما که با واسطه مال واجبه. گروه هم میگن نه، هم اعمال ما با واسطه مستند است، هم بسیاری از خلائق با واسطه مستندن به خدا. اختلاف تو اینا هست، اینا اختلافات صغرویه. ولی این که الله قادرن علی کل مقدورن به معنی الله قادرن علی کل ممکن موجودن، این اختلافی نیست. هر کس که مشرک نیست اینو قبول داره. خب حالا یکی از گروهی هم که این قبول دارن اشاعره، خواجه هم قبول داره. چرا خواجه رو در بین این گروهی که قبول داره پیرو اشاعره کردید؟ بگید خواجه مثل بقیه که این مدعا رو قبول دارن، خواجه هم قبول داره، خب اشعری هم قبول داره، معتزله هم قبول داره، خیلی هم قبول دارن، چرا شما خواجه رو پیرو اشاعره کردید که تو این جمع داخلن؟ تو این جمع خیلی داخلن. فقط یفسر تفسیر دومه. تفسیر دوم باز کل موجودن، کل ممکن موجودن رو مطرح میکنه. کل مقدور، الله تعالی قادرون علا کل مقدورن، یعنی کل ممکن موجودن. با تفسیر اول از این جهت فرق نمیکنه، منتها بعد از قادرون یه قیدی میاره، الله تعالی قادرون به ذات و ابتداءن علا کل مقدور نیمون که موجوده. خب توجه میکنید این قیدی که میاره تفسیر اول و تفسیر دوم متفاوت میکنه. میگه خدا به ذات یعنی ابتداءن، بر همه ممکن موجودها قادره، یعنی بر فعل من که یکی از ممکنات موجود است، بر احراق آتش که یکی از ممکنات موجود است و همچنین چیزهایی از این قبیل، خدا ابتداءً قادر است، نه اینکه من قادر باشم و قدرتم منتهی به قدرت خدا شود. او مستقیم قادره و بلاواسطه قادره. کاری رو من اقدام کردم انجام بدم، من انجام نمیدم، اون انجام میده. احراق رو آتش انجام نمیده، خدا انجام میده، که اینو من دیروز گفتم. اشعری اعتقادش اینه، میگه هر چیزی که در جهان اتفاق میفته شما بی خود به اشیا نسبتش میدهید، اینا مستقیم منصوب خدا هستن. میبینی در وقت اتفاق افتادن این اثر فلان چیز وجود داره و شما این اثر رو به فلان چیز نسبت میدین، در اون که اثر مستقیم از خود خدا میاد. اراده شما، تصمیم شما، اقدام شما در وقتی که فلان عمل انجام گرفت حاصله، شما فکر میکنید که اون عمل از اقدام شما درست شده، استنادش میدید به اقدام شما، در حالی که اون عمل از خدا ساده شده. احراق در وقت روشن کردن آتش میدید حاصل شد، فکر میکنید آتش این کار کرد، آتش این کار نکرد، خدا کرد. منطقه چون آتش مقارنه با این اثر که احراق است حاصل شده، شما اشتباهاً این اثر رو به این آتش نسبت میدید. یه حرف اشعریه. اشعری میگه الله قادران ابتداءن، کلمه ابتداءن توجه کنید، ابتداءن الله کل مقدور، یعنی ممکن موجود، که در تفسیر دوم مقدور رو مثل تفسیر اول تفسیر کردیم و در هر دو تفسیر با مقام اول فرق کرد. مقام اول میگفت کل ممکنه، غیر موجود نمی آورد. مقام دوم در هر دو تفسیر میگه کل ممکنه موجوده، منتها در تفسیر اول برای قادر قیدی نیورد، نگفت ابتداءا، در تفسیر دوم قید میاره میگه قادر ابتداءا، خدا قادره بدون اینکه وساطتی در کار باشه. فقط یفسر همین مقام ثانی، ضمیر یفسر به مقام ثانی برمیگرده، یفسر این مقام ثانی به اینکه ماسب الله تعالی من الموجودات، یعنی ممکنات موجوده، واقع اون به قدرتی و ارادتی ابتداء، این ابتداء مهمه، یعنی بلا واسطه. همین ابتداءنه که تفسیر دوم رو از تفسیر اول جدا میکنه. و هازا هو من مذهب و هازا هو من مذهب الاشاعره و ظاهرا ان ذلک ليس مختارا عند المصنف. مصنف خلاف همینه تو تجرید گفته، حالا توی اشارات هم گفته، منتها اشارات هم ممکنه کسی بگی که مبنای خود خواجه نیست، داره مبنای ابن سینا توضیح میده، ولی تجرید که مبنای خودشه، تو تجرید درگیر شده با اشاعره و با اشاعره میگه اینطور نیست که همه چیز بلا واسطه مقدور خدا باشه، اعمال ما مل واسطه مقدور خدا. داره اشاعره رد میکنه، چطور میگه پیرو اشاعره است؟ فلا بچل کلامه لحمل کلام المسنده فلا مذهب الاشاعره. خب تموم شد، وارد مطلب بعدی میخوام بشیم. نمیدونم وارد چم، یعنی این عبارت کوتاهی که من امروز خوندم تفاوتش رو لحاظ کنید که با مقام اول چه فرق داره، تفسیر دوم با تفسیر اول که مربوطه به مقام دومن چه فرقی دارن، این همه رو لحاظ بکنید. و شرح القدیم میترسم وارد بشم نرسم به جایی.